Tonight on Channel 5 News at 11, a grisly story of a stepfather gone mad. The violent details have left a local neighborhood in shock.
I still hear your voice in my mind. I still such a lovely voice. Such a lovely voice.
I barely want you here. You think I want them here? This is my fucking house. You think that I'ma pretend here? They ain't my fucking blood. This ain't my kin here. Don't make me slap you up again and break a limb here. And this little one, he always staring at the wall. Is he retarded or something, or he don't care at all? You bring that autism shit up again, I swear to God. I told you it's all in your head, you couldn't bear to fall. I told you it's not a disorder.
خانم آقایون به شدت خوش اومدین به قسمت چهارم از فصل دوم برنامه یک ساعت با زیر زمین. صدای ما رو از طریق آمیزه و هیپ تو رپ گوش میدین. اینجا استودیوی بچهای کی نیشن. من علی ام، کنارم هم مهراد.
سلام، امیدوارم هر جا که هستی حالتون خوب باشه. دیگه گفتنی ها رو علی گفت. آره، تو پرانتز من بگم ما یه دو هفته ای فکر کنم نبودیم. آره، نیاز به یه سری حالا ریکاوری روحی بود، آماده تر باشیم، با انگیزه و انرژی بیشتر بتونیم در کنارتون باشیم. قبل از این که حالا بخوایم صحبت کنیم در مورد موضوع برنامه، مهمون برنامه، حالا با علی هم همه نکردم، ولی فکر کنم نیاز باشه یه صحبتی به خود مخاطبا داشته باشیم در مورد نحوه اجرا و روند برنامه. چون حقیقت شو بخواین یه مقطعی شده، میگم روک بهتون بگم، این سری حالا گله ها خودمون داریم از بچه‌ها، مخاطب های برنامه، اونم این که احساس میکنیم خیلی نگاه بچه‌ها معطوف شده به اینکه کی میخواد بیاد تو برنامه
و نسبت به صحبت ها اصلا،
آره، نسبت به صحبت ها یه جوری شده که انگار اصلا خیلی نگاه ها تغییر کرده. مثلا ما برنامه ضبط میکنیم، برنامه منتشر میکنیم، 100 تا کامنت میخوره، هر 100 تا کامنت اینه که آقا برنامه بعدی فلانی رو بیارید. و یکم در مورد برنامه با هم صحبت کنیم، بحث کنیم. اصلا یه حالتی پیش میاد انگار خیلی ها فقط تمرکزشون روی اینه که آرتیست محبوبشون بیاد.
اصلا دلیل اصلی که برنامه رو متوقف کردیم این دو هفته این بود که یه ذره این تبوتها به این که فلانی باشه، فلانی باشه، فلانی باشه بخوابه. و داستان اینه که ببینین، قاعدتا شماها هر کسی رو که به ما بگین، ما قبل از شما قطعا بهش فکر کردیم یه سری گزینه ها رو، و یه سری گزینه ها هم حقیقتا جاشون نیست توی این برنامه در حال حاضر حداقل. حالا یا دوستان تازه دارن یک هنرمندی میشن برای خودشون که حالا شما دوست دارین توی برنامه باشن، یا از اون طرف بوم افتادن و ما اصلا نیازی نداریم که تو برنامه ما باشن. فکر کنم کامل داریم
یک سری دیگه دارم. هم از خانواده است که ما تلاشونو کردیم باشون صحبت کردیم، خودشون نخواستن باشن
یا تو قسمت های بعدی حتما هستن،
ولی خب مهم اینه که واقعا ما تلاشونو داریم میکنیم همه بچه‌ای که مد نظرتون هست باشن، که حالا به ما زمان بدین. ببین، بعضی وقتا شاید بشه یک آرتیستی دعوت بشه به این برنامه که آرتیست محبوب شما نباشه، ولی شما برنامه رو گوش بدین، شاید یک سری چیزا توش دستگیر. ما خودمون خیلی وقت استفاده میکنیم از برنامه سیکس واقعا دستگیر اون میشه.
دقیقاً.
و به نظرم حیفه که بخوایم حرون کنیم که آقا دنبال این باشیم که خب چرا مهمونی بیاد، چرا فلانی نیومد، چرا فلانی اومد، با این سه بخوایم از اصل قضیه جان.
خب بحث امروزمون درباره چیه؟
می‌خوایم در مورد مخاطب‌ها صحبت کنیم. تا الان توی این یک فصل و نیمی که با هم بودیم خیلی کم پیش اومده که در مورد مخاطب‌ها صحبت کنیم.
فکر کنم همین اتفاقی هم که افتاد یه پیش زمینه شد که ما بیایم مستقیما درباره مخاطب‌ها صحبت کنیم.
یه عده‌ای از هنرمندا هستن که گارد بسیار سنگین زده کلمه مخاطب دارن، که آقا اصلا مخاطب مهم نیست، ما خود کار خودمون رو بکنیم، مخاطب چیه. یک عده دیگه هستن که نه، ارتباط خیلی بیشتری با مخاطب‌ها دارن، از مخاطب‌ها حتی تاثیر می‌گیرن. ما می‌خوایم ببینیم که اصلا جایگاه مخاطب رو به فارسی کجاست و در کنار اون آیا مخاطب باید رو آرتیست تاثیر بذاره یا نه آرتیست باید رو مخاطب تاثیر بذاره. علی، نظر خودم این داستان چیه؟
ببین، اگه بخوایم یه کمی رک باشیم این قضیه رو، داستان اینه که اون هنرمندی که میگه که مگه من اصلا مخاطب مهمه یا مهم نیست، تا داری واسه مخاطبات کار میکنی.
خب
اگه مخاطبی نداشته باشی که اصلا واسه کی داری؟ واسه خودت داری کار میکنی، واسه خودت داری کار میکنین، ضبط کن خودت روزی چهار پنج بار گوش بده.
اصلا شده زیر زمینی بودن میشه اینجوری که بگیم اصلا مخاطب مهم
نیست. صحبت که میگه اصلا مخاطب مهم نیست، نه، شاید یه سری اتفاقا افتاده که اون هنرمنده انقدر آسی شده دست مخاطبا که حالا تو وهله اول چه می‌دونم میاد اصلا کامنتاشو می‌بنده بعد میاد پیجشو پرایوت میکنه و از این اتفاقا. ولی از اون سمت هم بعضن هستن هنرمندهایی که تا یه مخاطبی یه حرفی بهشون میزنه سری رأیشون عوض میشه و از اون مسیری که دارن تغییر میکنن. مثلا فلان آرتیست میاد یک فضای جدیدی رو امتحان میکنه، یک فضای جدیدتری رو میخواد به مخاطبش القا بکنه. شاید از 100 تا نظری که براش میاد مثلا 90 تاش اینه که ایول، 5 تاش اینه که میگه که این چی بود، قدیمیه که بهتر بود که هلو. این آشغال چیه مثلا داری تحویل ما میدی. خب سری اون آرتیسته برمیگردونه خودشو به همون حالت قبلی، ادای فضایی که توش نیست رو در میاره و بدتر خراب میشه قضیه.
بعد میدونی من حالا در ادامه تکمیل حرفات، من خیلی داستانم شنیدم، این جمله رو قطعا تو هم شنیدی که میگن ما بدترین مخاطب ها رو توی رپ فارسی داریم.
واقعا اینطوری نیست.
و میدونید این داستان اگه بخوای سرمنشأش رو بگیری از کجا میاد، میخوری به یک سری از هنرمندای قدیمیمون، یعنی افراد نسل یکی، حتی پرودوسرها که میای سری حرفا میزنن که ما بدترین مخاطب ها توی رپ فارسی ان، نمیدونم مخاطب های کچفه مخاطب های فلان. به نظر من ما نباید اینجوری به داستان نگاه کنیم. شاید اگه همین مخاطب های به قول شما بدترین مخاطب ها نبودن، شما اینوی به سبب جایگاه آرتیستی الانش رو نداشتید.
و داستان دیگه اینه که من به نظرم ما یکی از بهترین مخاطب ها رو داریم تو قشر موسیقی ایران. یکم یه بارم دربارش تو این برنامه صحبت
آره
کرده باشی.
ما مخاطب هایی داریم که وقتی حتی آرتیست محبوبشون یه عکس جدید از خودش میذاره خوشحال میشن.
خوشحال میشن هر زمان فروشی هست. آره. ببینید مخاطب های ما که رنج سنی مخاطب میانگین فکر کنم باید 18 باشه. خیلی اگه دست بالا بخوایم فرض بکنیم 18 ساله. تا هر داستان حمایتی هست سریع صف میکشن، حالا به وسعت خودشون، نمیشه از همه انتظار بالا داشت.
که شاید یک فرد 18 ساله منبع درآمد خیلی خاصی هم نداشته،
نداره اصلا منبع درآمد نداره،
ولی خب میاد اون چیزی که داره رو میذاره توی داستان.
دقیقاً همینطوریه و هر جایی باید نظری بده، هر جایی باید همرسانی بشه. مثلا همین نمایشگاه سینا هم فکر کنم سریع حضور میان و به قول قضیه حضور به هم میرسانند و از این داستانا. اما داستان یک بحث دیگه هم داره. همونطوری که ما شاکییم از برخی مخاطب ها، ما چند ساله، ما یک سال و نیمه داریم برنامه رو جدی انجام میدیم، هنرمندی که 7 ساله داره تلاش میکنه برای اینکه مخاطبش یک چیزی رو بفهمه و نمیفهمه هم هست.
ببینید به نظر من یک سری وقتا ناخودآگاه مخاطب ها به آرتیست جهت‌های اشتباه میدن.
درست.
یعنی مثلا هنرمندی هست که حالا من نمیخوام اسم ببرم، هم من هم علی قطعا به قدرت رپ کردنش واقفیم و میدونیم که اگه این آرتیست بخواد توی ژانری که خودش میخواد فعالیت کنه بسیار قوی، ولی سبک فن و طرفدارش جوریه که اون رو به یک سمت دیگه میکشونه، یک کار دیگه منتشر میکنه. وقتی اون کار منتشر میشه میگیم خب این کار چقدر تکراری بود، قبلی تکرار خودش بود، در اینکه میدونیم اگه اون هنرمند تحت تاثیر مخاطبش قرار نگیره میتونه یک کار بسیار متفاوت ببنده. ولی خب بعضی وقتا به نظر من شاید همراهی با همسوی و همنظر مخاطبش شاید نتیجه عکس هم بده. نمونهش همین داستان.
درست.
یاد خیلی از هنرمندها رو داشتیم که من دیدم حتی بعضی وقتا آسی میشن، شاکی میشن، حتی مثلا توییت های میذارن که آقا انقدر در مورد کار من نظر ندید، اگه میخواد
من خودم میدونم باید چی.
آره من میدونم باید چی کنم. من خیلی زیاد دیدم متاسفانه این داستان رو. ببین هم میشه از نظریه بد به این قضیهش نگاه کرد، همیشه نظریه خوب بهش نگاه کرد، ولی خب شاید بهترینه که یک توازنی تو این داستان به وجود بیاد. ولی خب این توازن چجوری به وجود بیاد خودش به نظرم قابل بحثه.
قابل بحث خیلی طولانیه، فکر کنم نزدیک 1 ساعت 2 ساعت باید بیایم بشینیم نظری بدیم، شاید حالا نظره حتی درستم در نیاد آخر سر. اما داستان نهایی که فکر کنم بتونیم سرش جمع‌بندی بکنیم اینه که هم آرتیست‌هامون منعطف‌پذیر نیستن، هم مخاطبمون انعطاف‌پذیر نیستن.
آره احسن درست.
نه این یه درصد میاد سمت اونا، نه اونا یه درصد.
دقیقاً کافیه یک آرتیست کاریو برخلاف نظر مخاطباش بکنه، بدترین جبهه‌گیری از طرف مخاطبا می‌بینه و بالعکس مخاطبا یه کاری بکنن که آرتیست اصلا انتظارشو نداشته. مثلا تو یک ترک ببندی، مخاطبات باید مخالفت کنن، بلافاصله اون آرتیست بدترین جبهه رو می‌گیره که آقا شما اصلا نمی‌فهمید، من دارم بر خودم کار میکنم، من کار میکردم، شما کجا بودین؟ و این انعطافه از دو طرف هم به وجود نمیاد. مثلا یه ضعف.
دقیقاً همینطوری. خب حالا درباره بحث امروزمون،
آره در راستای حرفامون، ما
میدونین مهمونمون کیه
ولی مجددا الان میگیم. آره در خدمت تسه عزیز هستیم. قبلا با لقب تسلا فعالیت میکرد، قطعا همتون میشناسینش و به نظرم توی بحث خوب باش داشته باشیم.
میریم برمیگردیم، رضا اینجا پیش ماست.
غم انسانی نیستی نگه بود برگی میشدیم از طبیعت مرهم جون خراب، وقتی دعایی بی اثر فقط چند قطره اش لازمه تا این مار سیاه لونه درا. دعا برای خالقم برای بودنش، شاق بد جلای ذوق دست روشونمه، تو کهربای خیالی حاله یه رو صورتش که همین خیالم تنها دلیل زنده موندنه، از زمیخترین نقطه چاه چشم راکد و کم سوی دل خرابم هم آب میکشم براش، فقط یه دلیل از خم چین بالای ابرو رو بده یه دنیا رو ناز میکشم براش، از وزش پاد ناراحت بگو سنمون بکن امیون باز نمیشه لبام، فقط از وصلی شنیدیم بدون اتصال و یاری که بدون دیدار نمیشه جواب.
خب دوستان عزیز، همونطور که اعلام کردیم رضا در کنار ماست. رضا جان برای شروع این صحبت با مخاطب داری در خدمت.
سلام خدمت از ماست.
خب همونطور که اگه قبول شدیم موضوع برنامه‌مون در مورد تاثیر مخاطب روی آرتیست، میخوام در موردش صحبت کنیم که مخاطب چه تاثیراتی میتونن روی آرتیست بذارن و اصلا نظرت بخوام با تاثیر بذارن یا نه برعکس باید آرتیست شو مخاطب رو تاثیر بذاره. یکم در مورد داستان ما صحبت کنیم.
آره یه ذره این قضیه که باید یا نبایدش توی جملات تو وجود داشت من یه ذره اذیت کردم، نمیدونم باید بذارن یا نه، اصلا نمیدونم باید و نبایدی هست یا نه، ولی اذیت میکنن به نظرم مخاطب آرتیست ها. حالا آرتیست یه دارم نظر خاصی راجع به این قضیه ندارم،
یعنی من هنرمند تاثیر گرفتی تا یعنی از مخاطب یا نه تو تونستی
یعنی تحت تاثیر قرار بگیری؟
مثلا فرض کن تو میخوای یه ترکی ببندی، من میای کامنت ها و نظراتو نگاه میکنی، بعد امکانه مثلا یه پشیمون بشه بدن این ترک، مثلا یه جایی از یکی از آثارتو تغییر بده باشه به خاطر تاثیری که از مخاطبات گرفتی، یا نه مثلا یه کامنتی ببینی رو اون کامنت شروع کنی تمرکز کردن ببینی خوبه که مثلا جدید یاد گرفتم برم از طریق این کامنت مثلا جدید بنویسم تا اینجوری شده برام.
نه
یعنی هیچ وقت در تصمیم مخاطب دارم نگیم
مخاطب شخص خودم فکر نمی کنم، یعنی صحبت می کنم ها. یعنی الان شاید کمتر کسی باشه که بخواست ارتباط بگیره، من اکسپت نکردم این قضیه، من قبول می کنم صحبت می کنم حرف می زنیم، اتفاقا همین امروز تو یه تومار واسه یه نفر جواب دادم که حالا شاید یه مقدار معقول تر از اغلب پیام هایی بود که میاد، یعنی که خیلی وقتا هم از این قضیه پشیمون میشم، یعنی پیام هایی که میاد و خیلی وقتا چک نمی کنم، ولی دوباره حالا چون جهی در کار دادم بخاطر همین خواستم اینم چی میگم مثلا صحبتشون چیه. اکثر پیام هایی که به من میدن باعث نمیم خجالت میکنم، من خودم خجالت میکنم، نمیدونم چی بگم، مثلا بگم طرف سنش کمه، نم ایشون مثلا از بهره هوشی کمه برخورد،
من چه ازاد میشه یا مثلا مدرد خواهشون
اصلا انتقاد نشده تا حالا از من یعنی چه حالا به جا چه بی جا، حالا بغیر از اون دسته فحش و نمیدونم اینا رو بخوایم بذاریم کنار، انتقادی من ندارم، یعنی اتفاقا دوست دارم اتفاق بیفته، من ندیدم تا الان. یه سری سوالات خیلی کلیشه‌ای مثلا داداش کار جدید کی میاد
با فلانی فیت
بده، اصلا نمیدونم ارتباط با مخاطب چه جوریه،
جدی حمایت می‌کنی؟
حالا من زیاد به معنی نمیگم، من خودم اصلا حمایت نمیدونم چیه، میدونی یعنی اصلا تعریف نشده واسه من، داداش من ویدیو میفرستن از خودشون، داشتم به اشکان میگفتم، اشکان هم اینجا حضور داره شما نمیدونی، اشکان پروف کی داشتم میگفتم خدایا من باید چیکار کنم، یه مجموعه دادم 500 تا ویدیو فری استایل گرفتم مثلا تو دستشویی ها رو مثلا فری استایل فرستاده، نمیدونم این کارشو فرستاده با گوشی ضبط کرده، من هیچی نمیشنم، حالا من مثلا بها بدم به این قضیه
که نظر بدی
نمیدونم، بعضی وقتا یه چیزی میفرستن هیچی نمیگن، سلامم نمیدونم با کدوم قشرن، یعنی مثلا چه بازه سنی نه 15 تا 20 20 هم هیچی هم نمیدونم دیگه، یه یوزر صرف هم واسه من، یعنی برای من اونقدر مهم نیست، نه به این که مثلا منظورم این نیست که بی احترامی کنم به کسی بگم این شخص واسه من، نه من جواب همه رو میدم، ولی
اون درصدی که بد فهمن و بیخیال شدی
واقعا اون درصد اگه بگم 99 درصد زشت میشه، مثلا الان همه اینایی که با هم صحبت کردیم توهین میشه. من
چند درصد از مخاطبای آگاه هست؟ بیا اینجوری برداشت
کنیم، اصلا نمیدونم مخاطبا چه قشری هست، میدونی؟ یعنی حتی نمیتونم دسته بندی کنم تو ذهنم بگم مثلا این اینجوریه این اینجوریه.
خب سوال میشه تو اگه مخاطبای خودتون نمیشناسی خب رو چه مودی کار میده؟ یعنی بر دل خودت کار میده همیشه هیچ وقت
به این من
جذب نظر مخاطب نبوده؟
اگه منتقد داشتیم خیلی خوبه، یه دونه منتقد درست حسابی داشتیم، ولی نداریم. همه شما من یه دونه منتقد توی این رپ فارسی 17-18 ساله معرفی کنیم، یه نقد درست کاملا درست، حال کامل نه 90 درصد نقد درست باشه، اینو من نشون بدید، من مثلا بگم آره این یه نقد خوبی بود که میتونه روی من تاثیر بکنه. این تازه بحث منتقده دیگه، چه برسه به مخاطبی که من اصلا نمیدونم پشت اون یوزر چه خبره، چیه اصلا، کیه، چی میگه. به خاطر همین من زیاد به این قضیه اهمیت نمیدم. شده میگم امروز صبح داشتم با یه نفر خیلی صحبت کردم، کلی واسش نوشتم، خب موضوع جالبی هم نبود. میگفت اصلا من چیکار کنم؟ میگم داداش من نمیدونم چیکار کنم، مشکل چیه؟ من اصلا تراپیستم، چی باید بگم؟ باید صحبت کردم. خیلی ها مثلا انقدر به نظر من از پشت گوشی یا حالا پیسی انقدر از قضیه دورن، من اصلا دلم میسوزه. حالا نمیگم من درستم یا اصلا اون حرفشه، من دلم میسوزه با توجه به نگرش خودم، میگم خب بذار بهش بگم ببینم چی میگی، چرا اینجوری شدی. یعنی بعضی وقتا پشیمون میشم از جواب دادن. یعنی من اصلا نمیدونم چند درصد مخاطب داریم، تو چه سنی چند درصد داریم، مثلا این چه تفکراتی دارن، چه قشری هم حتی. یعنی من الان توی خیابون میرم بیگانم با جوون، مثلا میبینم رد میشه یه جوریه، مثلا نمیفهمم. یه زمانی مثلا من 17-18 سالم بود، کل کسایی که همسن من بودن توی اون سالها، زمان 10-11 سال پیش دیگه، میدونستم چه جوریه، یه ارتباطی میگرفتم. الان اون ارتباط هم نمیگیرم، یعنی حتی به صورت مثلا یه شخصی رو میبینم، مثلا تو استدیو خیلی ها رو میبینم، مشتری هم نمیدونم میان ضبط میکنم، ببخشید دستم خوده، میبینم ارتباط دارم، یعنی برخورد از نزدیکم دارم، ولی خب ارتباط نمیگیرم با قضیه، یعنی درک نمیکنیم هم دیگه. این لازم در مورد مخاطبا حالا خیلی پر حرفی کردم، کل این قضیه اینه که من نمیدونم مخاطب رپ فارسی کیه، هیچ سنی من نمیدونم چه تفکری داره و تا حالا چیزی به من نگفتن که بخواد تحت تاثیر، نمیگم مثلا یه ذره مفید باشه. آخه بستگی داره اسم فیدبک رو چی بذاریم، مثلا کامنت، نمیدونم تعریف و تمجیده. تعریف و تمجید آخه سودی به حال من نداره.
درست،
مثلا نه نگرفت.
خب فکر کنم به قد کافی در بره داستان.
آره ولی یه چیزی هنوز شاید برام سوال باشه، چون بعدا میدونم اگه مصاحبه منتشر بشه مخاطب برام خودم میاد، شاید من ایراد بگیرم که چرا فلان صحبتو مثلا برزنه. شاید الان اون قشر معدود مخاطبهای شاید حرفه اینترنتو بهشون برخورد، بگن که آقا مثلا ما
نه 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 نه، آخه پیگیر بودن و گوش دادن و دنبال کردن یه قضیه کاملا متفاوته. مثلا اونی که آگاه، من ادعایی ندارم بر آگاه بودن خودم،
دارید مثال بزنم که کم باستر شده است، شما بگیم های مصابه میکردیم بزن با اسمم دقیق بگم و انتهای برنامه بگم، میگفتیم که خب به عنوان صحبت آخرت با مخاطبات هر صحبت داری بگیم، بگم گفت کدوم مخاطب برای ما خندیدین، برای ما تشویق شد تمام شد، بعد ما ایراد گرفتن که چرا اونجا که میگم گفت کدوم مخاطب بهش ایراد نگرفتین، تا ما مخاطب تیم ما پیگیر کار تیم ما دقیق کاراتو تحلیل میکنیم بررسی میکنیم تو اون
این قسمتش یادم نمیاد چون گوش دادم اون مصاحبه، ولی چه حرف دقیق و تمیزی، کدوم مخاطب واقعا کدوم مخاطب.
پس تا ما نظر موافقی دیدی؟
بله.
خب ما برخلاف همه چیزا بیا این دفعه از جدید شروع کنیم، بریم به قدیم. نزدیک یه هفته است که آلبوم منتشر کردی، آلبوم سه. خب ما خودمون قرار بود مهمونه مهمونه اول برنامه باشی. هنوز مهمونه اولی ولی قرار بود قسمت اول باشی، ولی خب صحبتی که کردیم تصمیم گرفتیم آلبومت منتشر بشه که حتی یه سوال های از دل آلبوم. چرا سلول؟
من انتخاب نکردم اسم پیشنهادی.
خب سلول
دیدم جالبه. من طبق یه سناریو یا یه ایده یه مشخص اون قضیه رو، یعنی این مجموعه رو جمع نکردم، ننوشتم. ببین حالا هوای خودمه، حالا هوای خودمه، فضای فرهنگی جامعه‌مه. در نهایت اون دنیای سیاهی که من دارم سیاه میبینمش.
از نگاه میکنم یک شاعر یکی از جامعه خیلی عقبتر با ایستاده داره دور نگاه میکنه
و خیلی خسته
و حتی تو جامعه هم میره با کسی صحبت
میکنه.
من اینجوری هم، واقعا من اینجوری هم، یعنی من دوستامو زیاد نمیبینم. من خیلی منزوی تر از این حرفا بودم، یعنی نمیدونم، حالا شاید مثلا این قضیه یه باستاب دیگه ای داشته باشه کسی که اینو میشنوه، ولی خب خیلی خستم از این جماعت.
مثلا فضای سلول با سر آلمان متفاوت بود، بررسی بکنیم به نسبت
با پوش و پنهان یه کمی متفاوت.
آره.
با قلبش هم قبلش هم یه آلبوم داری.
آره. یه ذره توی مجموعه قبلی یه ذره شوق بیشتری بود توش، من خودم شوق بیشتری داشتم.
این شوق کمتری که الان برای دو جونده فکر نمی کنیم مثلا یک کم شاید فیدبک من توی رو بذاره مثلا باعث شد، چون یادم تو قبل از سلول مثلا وقتی گفتم خب خدافزی کنم
نه مثلا باستاب انرژیش مثلا.
آره ببین شدم تو قبلی که سلول تشور کنی و دوشه مثلا میخوام یک سال پیش بود
کالو پوچ بود.
آره قبل پوچ بود گفتی من نمیخوام کار کنم مثلا خدافزی هم فرس بعد سی سری موجه بود جمعه اتفاق تو فیلم تو خموش گفتی نه آقا بود یه مشکلی نیست کار میکنه. خب بگم اگه این حس منفی که تو میگی سلول بود ادامه یه تاثیرات اون خدافزی اون شبه بود دیگه نمیکنی باعث ما بود دیگه مثلا شاید بزاد اصلا که نبینه
اصلا اشتباه کردم من، اشتباه منه مثلا. یعنی چی خدافزی؟ بعدش هم
خود گفتی همجور راحت داره.
آره اشتباه کردم خیلی کنم. اگر کار نمی کنی بار نکن چیکار کنم مثلا. هر کسی میتونه این حرف رو بزنه چه کاری مثلا خداحافظی مثلا اشتباه کردم.
خب در روی سلول چه اتفاقی افتاد که سلولو حالا با تهرنگ پیش بردی؟ ایدهش از کجا به وجود اومد؟ تو اول به تهرنگ پیشنهاد دادی، تهرنگو بهت معرفی شد، خب یه از اون فضای مچ شدن
اولین آرتیستی هست که بعد آلبوم اومدیم سراغه داریم این قصد دوست میکنیم با استارت آلبوم آمد،
چون خیلی با هم مچ بودیم تهرن، خیلی با همه آهنگسازایی که تا حالا باشون کنیم، چون با خیلی از آهنگسازا کار کردیم تو این سالا با اسپاد و دیگه
اسپاد، رزم، روحام، سعید اسپی،
سعید اسپی فکر کنم با هفته آهنگساز کمی کم کار کردیم.
آره شاید بیشتر،
حتی بیشتر. آره ولی توی این آلبوم با آهنگسازت خیلی از همه آهنگساز رو مچ تر.
جدی؟
آره
من
اگه انتقاد آلبوم باشه این داستان جزو نقدای آلبوم خیلی با آهنگساز مچ بودی، شاید مثلا توی پنهان یک سری کارها خیلی اون مچ بودنه بین آهنگساز و رپره به گوش مخاطبه نمیرسی، ولی اینجا میخوام بدونم که چه اتفاق افتاد که اینقدر تونستیم با هم مچ بشیم.
شاید شانسی بود میدونی. آخه پنهان من تا الان سه تا مجموعه کوتاه به حساب میاد دیگه، اینو بلند که نیست. آره توی پنهان خواستم یه کاریو استارت بزنم، یه سناریو از قبل تعیین شده داشت این قضیه، یعنی گفتم این اینجوریه این اینجوریه، بعد فضاها رو دونه دونه می اومدم به رزم و روحان میدادم، مثلا اونا بیت میدادم میگفتم اوکی مثلا این به این فضا میخوره. کار کردیم دیدم من آخرت خیلی سختیرم روی این قضایی ها، یعنی موزیکی که میشنوم چون روی بیت مینویسم، حالا اگه اینم سواله هنوز من نمیدونم، خیلی دورم از رپ فارسی واقعا نمیدونم هنوز این بحثا هست یا نه، من چون روی بیت مینویسم
کلیشه بیت باشه رو بیت
نویسی اینو نمیدونم هنوز این بحثا هست یا نه، میگم خیلی دورم از آره اوکی. من اینجوری مینویسم، موزیکو میگیرم یا فضا رو میدم به کسی که بیتو داره میزنه، شروع کنم نوشتم راجع همون موضوعی که از قبل داره. توی این مجموعه مثل دو تا مجموعه قبلی نبود، یعنی گفتم یه بیت خوب به من بده، من بیت میخوام، من فقط میخوام بنویسم، اصلا نمیخوام مجموعه بدم، اصلا مجموعه‌ای در کار نبود. گفتم بیت به هم بده. اولین کاری که نوشتم صورت بود، یعنی اون زمان بعد از اینکه خیلی وقت بود هیچی ننوشته بودم، گفتم راجبه اصلا نمیخواستم این کار حتی بیاد بیرون. من خیلی مینویسم، شاید الان از وقتی که صورت شروع کردم نوشتن تا الان 60 تا 70 تا شعر کامل روی بیت نوشتم، آدانلودی مایسسی هرچی، نمیخواستم این اصلا مجموعه باشه. اونو نوشتم، گفتم نوشتم دیگه، یکی اکار هست. بعد دیدم اه چقدر باحاله، من قشنگ هرس خوردم اینو نوشتم. گفتم اوکی یه بیت دیگه بده. گفتیم یه مجموعه بدیم با هم ببینیم، حالا پخش و ایناش مهم نیست،
کار کنیم ببینیم چی
داریم. آها، راجع اون سوالی هم که پرسیدی همینجا بگم، تهرنگ من مسیج داد، گفتاش من بیت میزنم و اینا. گفتم اه ایول. گفت بیت
کابوس پوریا.
آفرین. آره.
خاطره پوریا.
خاطره کابوس
خب زدم. کابوس
آره. 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 شده بودم قبلا ولی یادم نبود. آره. نه خودش کلا یکی دو بار گوش دادم و نمیدونم چی شد. دوست دارم کار کابوسم. باحاله. بعد دوباره رفتم گوش دادم، خب خوبه. یه چند تا نمونه کار دیگه هم فرستاد. کاری که بکنم اینسترومنتال پخش کرده بود یه همچین چیز، بعد دیدم اول با حال میشه یه کارایی کرد، بعد اینجوری شد که کلن شروع شد. من خدا از اون زمانی که استارت زدیم تا الان شاید 30 تا بیت واسه من زده. اصلا مجموعه سلو 11 تا بود، من نوشته بودم ولی خب کنسل شد.
توی آلبومت به جز معراج ناطق هم بود.
آره.
ناطق هم جز یکی از بچه هایی بوده که توی این سال ها داره کم کم بالا میاد و یه جایگاهی.
آه یه سوال من بپرسم، بالا اومدن یعنی چی؟
یعنی یه سری کراودی پیدا، یک سری مخاطبی پیدا میکنه و یک سری دنبال کننده پیدا میکنه که حالا از طریق اونها میشه بهش گفت که این یه آرتیست خوب.
میدونید بالا اومدن زیاد ارتباط با قدرت رپ کردن نداره.
الان من مصاحبه کنندم.
نه نه نه، اینجوری صحبت میکنی. امکان داره یک آرتیستی بالا بیاد ولی آرتیست خیلی قوی نباشه، ولی اون مخاطبی رو جذب کرده که مثلا
نمونهشو داریم دیگه. 600 هزار تا فالوور داره، بعد 11 سال هنوز بلد نیست بیت بخونه.
بالا اومدن اصطلاح اینجوریه حالا.
ناطق و معراج حالا جفتشون توی این سالا دارن به یک پوزیشنی برای خودشون توی رپ فایل به یک جایگاهی. من خیلی کلمات انگلیسی تو مسابقه بود، من مردم شاکی میشم. آره مردم شاکی میشم. من هی باید همه رو یک سری جایگاهی دارن برای خودشون به دست میارن و خب خیلی هم عجیب بود که حالا بچه ها کمتر با بچه آندرگراند کار کرده بودن توی این سالا.
کی؟ معراج و
ناطق.
خب
و حالا اولین بار که تو آلبوم ناطق بودی اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟
آره.
و بعدش هم حالا معراج و ناطق توی آلبوم تو بودن.
آره.
خب یه ذره بیشتر درباره هم معراج هم ناطق صحبت میکنیم، چون من یادمه که معراج هم زمانی که شروع کرد تو یکی از کاراش پاک بود فکر میکنم اولین کارش. آره.
پاک و شعر کرد.
اولین کارش پاک بود که دربارش صحبت کردی و شعر کردی کارو.
آره دیگه، من معراج رو شاید 4-5 سال پیش اولین بار کاراشو شنیدم توی استودیو مرکز، بعد خوشم اومد همون موقع ها هم، ولی خب مرکز استودیوش جا به جا شد، اومدیم یه جا. اولین کاری که شنیدم یکی همین پاک بود و یه سری کار دیگه که حالا بعضیش منتشر نشد بعضیش منتشر شد، حالا اسماشو دقیق نمیدونم چون من میدونه هم پروژه‌ای میشنم همه میکنه حتی
قبل انتشار میشنم.
آره آره. بعد دیدم اه چه خوبه، من دوست دارم. یعنی هر چقدر که اون موقع خوب بود مثلا شاید 10 برابرش الان خوب شده. یعنی رپریه که
میدونه داره چی کار
داره، خیلی تلاش میکنه سر این قضیه و من کارشو به شخصه دوست دارم. حالا خب یه نظر شخصی.
بعد در وسط این کنم جامو تو گفتی با آخرین سیزه خیلی زیادی کار کردی، خودت بکنشون راحت تری؟ یعنی اگه الان باز فکر کار کنی فکر کنی فرزه رو دیگه کنی که بچه ها نزدیک تر بوده
باشه، چون فرزه های آخرین سیزه خیلی با هم فرق داشته.
سعید رو بخواییم باید سعید
که دیگه کار نمی کنه
کلا. اسفاد هم یه سبک امبینت داشت که بعد باتیش ترپ میشد.
اسم اصلا معلوم نبود سبکش.
آره یه سبک عجیب و غریبی بود. حالا رزم و روحام هم که حالا جفتشون خیلی شبیه به هم بودن،
خیلی شبیه به هم شدن توی آره. اون دوتا مجموعه، چون میگم یه سری بیشتر روی روحام من چیز کردم، نظر میدادم که فضاها رو بهش میدادم، هی میگفتم مثلا، یعنی رزم به من بیتو میداد، میگفتم خوبه مثلا اغلب خیلی بیت گرفتم از جفتشون که کنسل شد، ولی در نهایت اینو اومد
بیت دکتوری که بچه راحت تری دادم.
الان بین همه آیتزا بخوایی یک کاری رو انجام بدیم سراغ میدوشون
الان در همین
حال هست، بخوایی کشون رو انتخاب بکنی گلچین بین
آخه انتخاب نداره، من الان تا الان با عشقان کار نکردم، ولی از این بعد میخوام کار کنم باهاش. یعنی خیلی راحتم با عشقان، رفیق 10 سالمه، 9-10 سالمه، نمیدونم 8-9 سال. آره با عشقان راحتم، الان میخوام یه سری پروژه ها رو با عشقان استارت بزنیم، یا میشه یا نمیشه، نمیدونم هنوز چیزی معلوم نیست.
اصلا خودت اصلا محدود نمی‌کنی خیلی؟
نه مهم نیست، هر کی. اصلا تهرنگ اولین بار یه پیام به من فرستاد، گفتم ای ول بیا کار کنیم، یه آلبوم دادیم من. یه مشخصه کاملا واضحه که اصلا هیچ معلومی
رو گفتی همه آهنگسازی بعد مصاحبه بهت مسیج
بدن
تو، چون یه زمانی هم دنبال آهنگساز بودی، یه ایمیل گذاشتی.
آره ایمیل گذاشتم،
ایمیل
گذاشتم و
قبل
جوابم نگرفتم.
قبل پنهان بود فکر میکنم،
شاید.
آره قبل زمان پنهان بود. خب
میخوای یکم برگردیم عقبتر از حال مجلس فاصله بگیریم، بگیریم سراغ تشکل جدول، قبل جدول حتی اصلا شروع کار چی شد، وارد این جریان شد،
اون جرقه اولی که حالا این سوال مشترک این جرقه رو بسن این داشتم میخوندم، چون تو همه مصاحبه ها اون جرقه اولی که گفتی خب منم میتونم بنویسم، حالا میتونم بخونم، حالا من یه رپرم.
چی شد؟ تسلا شدی؟
تسلا شدم؟
شدی رضا تسلا؟
از کجا؟
از یه آدم.
من 13 سالگی تسلا بودم.
خب
همون چه اتفاقی افتاد؟
اسمم یعنی چجوری این شد؟ خیلی نمیم دنیای کودکانه، من واقعا 17 سالگیم به قبل یادم نمیاد اونگر. نمیدونم، یه بازی بود دیگه، بحثشو کردیم قبل یه دیدم باحاله
گذاشتی تسلا. و چی شد که تسلا وارد رپ شد؟
یعنی خیلی من کار کردم، یعنی انقدر کار با این میکروفون چت رو ضبط کردم، آره
رپ فارسی کلانو بدهکار
اشتراک همه، یعنی ما با حکمت بچه‌ای که مسابقه کردیم سارا جرقه رو که میپرسید
شاید با یه میکروفون برنامه رو بگم، اسم برنامه کول ادیت بود مثلا، و قبل اونم یه سری برنامه بود که یادم نمیاد اصلا، فقط میتونستی یه دکمه بزنی تهش یه ریورب و یه اکو میدادید، اونم نمیدادی دیگه، خیلی زایه بود مثلا تو رپ بخوری، خیلی هم بد بود. تو همین چند سال پیش هم بد بود، الان هم شاید بد باشه نمیدونم، ولی خب تلاش زیاد کردم سر این قضیه رو دوست داشتم. اولین کار رپی هم که گوش دادم کار وارنینگ نوتوریوس
کار رپ فارسی چطور باکسی گوش دادیم؟
دارم نمیاد، فکر کنم شایان و
شایان
رو آره فکر کنم، نمیدونم خیلی میگم یادم نمیاد.
و اولین تکی ضبط کردی و
رفتی پشت میکروفون یه
استریو؟ آره
داریش هم بسته کردم،
سال 84 بود، یه استریو بود توی ته آیت الله کاشانی بود، نداره اصلا نمیدونم چی بود،
شهر زیبایی؟
نه قبل اون فکر کنم.
آها خب
ته هم اون قدم تا نه وسطش بود.
خب
یه جایی نمیدونم، یه بنده خدا اصلا نمیدونم چی بود، از کی گرفتم اصلا کانکشن.
و چی شد که حالا این روند اومد و متصل شد به جدول؟
دیگه فکر کنم دیگه بدترین دراگ جهانه رپ، یعنی اصلا بری توش دیگه رفت
نمیری
دیگه، تمومه دیگه، فکر نکنم خیلی باشه، یعنی اصلا تو این جامعه چند تا رپر اصلا نمیدونم، هر تعدادی که باشن شاید مثلا اگه 100 نفر باشن 1/10 یکشون مثلا رفته باشه بخواد کار نکنه، نه احتیاط داره.
جدول چجوری شکل گرفت؟
جدول بخوام بگم چجوری شکل گرفت، خیلی قدیمی میشه، شمال 8 سال. آخه میخوام یه سری اسما نیاد، میخوام یه سری اسما نیاد. جدول 8 سال پیش بود، 3-4 نفر بودیم، یکیشون الان خواننده راکه،
خب
میگم حالا بعد اسم نیارم شاید اصلا نخواد بگم، یکیشون الان خیلی معروفه، یکیشون هست هنوز داره کار میکنه، چند وقتی هم ممکنه آلبوم بده، حالا میگم اسم نیارم. تاچی رفتم توی جادوگران، حالا مثلا خوب نبود وقتی این اتفاقات داشت میافتاد. دیگه بگم واقعیه دیگه همه چی، فقط اسما رو نمیگم. رفتم اونجا، اونجا هم که میگم زندگیم خیلی اون موقع سخت اصلا نبودم، وارد جزئیات نشیم این چرا نبودم نبودم تا دوباره این جدول دومیه شکل گرفت که
کنم جدول دومیه خیلی معروف
جدول اصلا اون جدول کار نداد، ضبط کرد خیلی سه کار آن پخش نشد. بعد جدول دومیه شکل گرفت که با یه میدونید اعضاش کیا بودن دیگه، شروع شد و کار کردیم آشنا شدیم
توی اون بازه زمانی هم خیلی موفق بود جدول بین تشکل هایی که داشتن کار کردن،
خیلی
دارم
خوبی دارم از مارکتی دارم میگم خیلی شناخته شد
شد. من دوست ندارم الان، یعنی چند وقت پیش داشتم کارا رو گوش میدادم، بعد از دو سه سال داشتم گوش میدادم دیدم بده، من دوست نداشتم. یعنی آره یه مدت معروف آره یه فیدبکی گرفت و نمیدونم فیسبوک بود نصفش آره آره فیسبوک مثلا 600 تا روی پست شیر شد، مثلا نمیدونستم چرا یه خوب مثلا چند یکی دو تا کار اینجوری بازدید گرفت. حالا از اون موقع مهم نبود تا الان هم مهم نیست این قضیه مثلا واقعا، ولی علاوه کاری به نظرم ضعیف و دلیل از بین رفتنش هم همین،
چون یه جایی دیدیم که دیگه
دیدیم نه اصلا به هم میخوریم، نه فکرمون یکیه،
نه
هدفمون یکیه، واقعا یکی یه چیز دیگه میخواست. من فقط میخواستم همینجوری واسه خودم کار کنم، از همون موقعی هم که از بین رفت و الان هم همین کار کرد.
ارتباط داریم با بچه
ها؟ نه متاسفانه نه.
مسئله ببین، مسئله همکاری تو رپ فارسی یه مسئله ایه که خیلی از آرتیست ها ترس از همکاری دارن، یه سری اصلا همکاری ندارن، حالا جایگاه خوبی هم دارن تو رپ فارسی ها، ولی اصلا همکاریشون شاید به سه تا یا چهار تا هم نرسه. ولی تو همکاری خیلی داری تو کارها، حالا چه زمان جدول که تشکلی یه چیز بدیهیه، زمانی که آدم تو تشکلات همکاری زیاده، حالا تو آلبوم آخرت که دوتا همکاری داشتی، قبل از جدول هم یه سری همکاری داشتی. حالا نقطه اشتراک این همکاری ها اینجاست که تو یه زمان یه سری از کارها تکنیک های خیلی عجیب غریبی داشتی تو یه سری از کارها.
واقعا؟
آره. حالا میخوام از این به این برسم، یه بحثی هست توی این چند سال، حالا تو چون جفت اینا رو توی یه بازه زمانی امتحان کردی، حالا شاید خواسته یا نخواسته میخوام بپرسم، میگن که مفهوم باید فدای تکنیک بشه، یه جایی میگن که تکنیک باید فدای مفهوم بشه، یه جایی میگن این اصلا رپ نیست، داره چی کنم کنه؟ دکلمه میکنه.
این خیلی کلمه رو مخی یعنی چی آخه؟
یه سری هم میگن این یارو فقط داره مید دوه، نمیفهمی چی میگه
مید دوه پشتنگ
داره مید دوه. واقعا همین شکلیه، بعضا من شنیدم آرتیستایی که اصلا متوجه نمیشه چی داره میگه، یعنی من به عنوان مخاطبی که 12 ساله دارم رپ گوش میدم نمیفهمم واقعا یارو داره چی میخونه، انقدر داره تونتون میخونه، جامپ میزنه، یه کار عجیب غریب.
من این کار کردم فکر کنم.
آره.
نه انقدر سریع.
حالا آره چون تو همه اینا رو داشتی توی پرونده کاریت، همه اینا رو داری، دارم به نظرت کدومش درسته؟ این باید تو خدمت اون باشه یا این یکی باید تو خدمت اون
باشه؟ اینو بگم اول توضیح بدم، اولا اینکه چی تکنیکیه، چی کدوم، یعنی کدوم کار تکنیکیه کدوم کار نیست، اینو کی تعریف میکنه؟ یعنی الان از کیارسوانش هم نمیتونه بیاد بگه آقا مثلا، یه تعریف درست و جامع نداره این قضیه.
چاپرز خونده یا تکنیک خونده؟
آها اون چاپرز اینا مثلا فست و اینا میخونه، منظورت اینه؟ من دوست ندارم سلیقه الان حتی
یادم
اینطور بذاره
کم
تونیم
راحت
صحبت
میکنیم، این توییت گذاشته بودی در مورد فست خونا، گفتونی زیر زمین که دسته
راجب
جوجه فست خونا افتاد
راجب آره راجب یه تعدادشون اسم نبریم به نظرم حالا، ولی آره راجب یه سریاشون حرف میزنم، چون یه سری ویدیو دیدم، یه سری فریستایل دیدم، یه سری حرفا دیدم، یه سری استوریایی که توی مثلا میدیدم دیگه کانال رو مثلا بالا پایی میکرم برم چه کاری اومده دیدم، خیلی
جبهه گیریه
اصلا، یه جوریه بابا اصلا چی داری میگی؟ یعنی کل کاری که کردی، کل مفهومی که ارائه دادی چی بوده؟ اونم واقعا منم میتونم اونجوری بخونم، یعنی الان هر کی که ادعاش میشه خیلی مثلا داره، منم میتونم از اون سریع تر میخونم، میدونی یعنی چی آخه مثلا چی اون خواهی
اگه تو مثلا با
بعد آخه ادعای زیر زمینی،
یعنی خب هنرمنده خارجی هم داریم که خیلی دارم فصل میکنم
مثلا خب من دوستش ندارم،
خب یه سه سلیقه دیگه.
آره سلیقه است، میگم همش سلیقه است، اگه بخوام حساب کنیم همه چی سلیقه است، یه نفر به فلانی میگه دکلبه، یه نفر به اون میگه داره میدوه، در نهایت سلیقه است، چون چارچوب و تعریف و یه معیار کلی نداریم برای این بحث. ولی خب دکلمه که مسلماً اشتباهه، دکلمه مسلماً اشتباهه، این رپه، دکلمه مسلماً اشتباهه، این رپ، این فلو هم داره، تکنیک خودش هم داره.
اصلا فلو نداره یعنی چی؟ من خیلی میشناسم یعنی فلان کار فلو نداره،
اصلا نداریم هم. من آقا محسنی فلو داره، باور کن داشت یه ضربایی رو میخونه، من جدی دارم میگم، من توی پاپ میگم احجه فلوی داشت، من بد نگاه میکنه اشتباهه ها،
بس ملودی میشه دیگه، همون چیزی که تو پاپ بهش میگیم
آره،
ملودی
آره، ولی میگم فلو داره، حرف زدن آدم هم فلو داره، حرف زدن آدم هم فلو داره،
و به عنوان جنبندی تو میگید باید کدوم در خدمت
باشه، اصلا یعنی کدوم در خدمت باشه،
مفهوم گرایی مهمتره در اولویت تو یا نه؟
ببین اولا یه موزیک به نظر من اصلا شاید درست نمیشه، یه چیزی داره میگه، حتی اصلا ممکنه فان باشه، اصلا یه چیز خنددار داره میگه،
اینجا بود بای کارتی فلان
نمیدونم، حالا مثلا مثال بزنم آر ایج راگت من بم بم بودی دید کار فان داره، من خودم اون موزیکو گوش میدم ده بار عشق کنم، تکنیک مورد علاقه منم داره اون کار، این که چی باشه مثلا مفهومی که ارائه میدی مهمه، این که به دل یه نفرم بشینه سلیم هست، یعنی مثلا به نظر من خب من خودم کارهای اولو بیشتر دوستم، سلیقم اولد سکوله مثلا،
که مال اون زمانی هم هست که اوج داستان رپ گوش کردن مال همون دوره های
آره دقیقاً،
خیلی از رپرهای ما هم الان
الان هم گوش میدن، پلیلیست من رو اصلا ببینید کیارسوان آلبوم آخرشه، همین پلیلیستی که همین الان دارم، کیارسوان The World is Mind فکر کنم
آره.
جهان ذهن فکر، یکی اونه، یکی دو سه تا سینگل ترک DMX لوکیه مورتال تکنیکه، این سلیقه منه، حالا به نظر من اینا خفن‌تر، اینا من میگم سلیقه است، یه نفر میگه بابا اینا چیه، اینا که قدیمی دارن، اینا رو هم دیدم خیلی هم تعدادشون بیشتره، ولی خب اینم سلیقه است دیگه، من نمیتونم بگم این درسته،
یعنی جنبندی بخوای بکنی در مورد اینکه مفهوم
به نظر من چرا نباید جفتشو داشته باشه، چرا نباید جفتشو داشته باشه، به نظر من یه سری از کارهای خوب داره ها، ولی خب نظر من اینه، یه نفر میگه خب نه این فقط داره یه مفهوم ارائه میده ولی تکنیک نداره، خب به نظر من داره،
ترک خودت همیشه جوری کار کردی که جفتش با هم باشه،
اون یه متناسب با یه کار
خیلی ترکات بوده، داریم با هم روک صحبت میکنم، خیلی ترکات بوده که واقعا مفهومش سرتر شده تکنیکش داره مثلا خوارش کمتر
میشه، میگم دیگه اگه ما یه چارچوب واسه تعریف این قضیه داشتیم واسه تعریف تکنیک داشتیم، حرف شما یا حرف من 100% درست میشه، ولی الان من نمیدونم، به نظر من این کار تکنیکیه، به نظر شما نیست، این هم هست دیگه،
یکی فکر میکنه کاری که فست باشه تکنیکیه،
ولی خب به نظر من نیست، به نظر من کار ایمورتال تکنیک خیلی تکنیکیه، مثلا الان یه نفر میاد میگه تکنایم خیلی تکنیکیه، من میگم ایمورتال تکنیک خیلی تکنیکی تره، کی درست میگه؟ اون نوز به قول من کی میدونه این قضیه؟
تعریف نداره،
تعریفی نداره بابا،
خب علی حالا داشته سوال پرسید یکم بحثش
آه یه چیزی هم گفتی، اینم بگم، گفتی که مفهوم کار من چی بوده؟
سر طرف سگت رکات مخصوصا حالا آلبوم سلیو چون من تازه بیشتر رو گوش میدم. یه جا هست که شاید مفهوم موزیک خیلی سرتر قرار گرفته مثلا تکنیکی که واسه موزیک باشه. ما اصلا نمیگیم ترک فلو نداره
چون نه آره
بی معنی اینو نمیگیم. بس چون دارید موزیک رپ گوش میده قطعا موزیک فلو داره که داری گوش میدی. اصلا موزیک هم نباشه بگی تو صحبت کردن آدما فلو داره. اصلا نمیشه بگیم فلو. ولی خب شاید بار مفهومی از ترکات از بار تکنیکی
خب من مثلا یه بیتو انتخاب میکنم همونجور که گفتم چه جوری دارم مینویسم، یه موضوع به ذهنم رسیده، موضوع مثلا ترک بازی. الان اون ترکی که مد نظر شماست میشه بدونم تو آلبوم
مثلا ترک ما سه ترک بودش خیلی
به نظر مفهومش غالب شده
مفهوم خیلی خفنه، خیلی جوری که باش ارتباط میگیری. ولی خب شاید مثلا یه جوری یک آرتیستی که میخواد خیلی حرفه‌ای‌تر به داستان نگاه کنه میگه خب میتونست مثلا اینجا فلان تکنیک رو به کار ببره، اینجوری رو بیت مثلا فلان کار رو بکنه، فلان فلو رو استفاده کنه. چرا فلو ثابت
اسم داریم مگه برای اینا مثلا فلان تکنیک؟
بعضی وقتا به سری تک اسم هاست که مثلا اون فلان مثلا میگه فلو جامپ مثلا درافت
جامپ میزنه مثلا همچین چیز. خب آها اینو می‌خواستم بگم، خوب شد اینو گفتی. روی اون بیت، روی اون موضوع بهترین فلوی که من میتونستم به کار ببرم و به کار بود. شاید اگه اون کار تکنیکش مورد قبول نیست شاید سلیقه است، اگه مورد قبول من بوده.
یعنی تو تلاش تو کردی که آقا فرم محتوا در یک راستا باشه
بله. این سلیقه نه 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 اصلا به این موضوع فکر نکردم، من فقط نوشتم. یعنی من بیتو گذاشتم، من خیلی سلیقه می‌نویسم. حالا اون امیرعلی که ابتدای این مصاحبه گفتیم میدونه من بیتو میذارم 5 دقیقه بعد کار آماده است، ضبطش رو میکشه یه ذره تمام شد، من تو 5 دقیقه ما رو نوشتم، من فقط بیتو گذاشتم نوشتم. اصلا فکر نمیکنم به این که این چجوریه، اون فکر میکنم دیگه تو خودم باشه که این قضیه رو چی کار کنم، مثلا چجوری بنویسم، چجوری جمعش کنم.
آره یکم از این بحث کنم فاصله بگیریم، یکی از سوال علی رو وسیله شد که بحثش جابجا شد در مورد همکاری ها داشته ازش میپرسیدیم. تو یک سری همکاری قدیمی خیلی جالب داری، من داشتم تو رزومت نگاه میکردم، تو علی باش همکاری داری، با عارف همکاری داری، اختیار سابه با سهیل صبح همکاری داری و با شایع با محمدرضا شایع هم همکاری داری. خیلی
کم
اگه دوست
دارم ده همکاری صحبت کنید چی بودن اصلا داستان ترک کنید؟ راجب همکاری سهیل اصلا یادم نبود واقعا، راجب این صحبت کنم. آره من 26-27 ساعت بود نخوابیده بودم، سهیل هم سر کار بود همینطور. فکر میکنم هم دیگه رو انقلاب دیدیم، رفتیم خونه من، بعد نشسته بودیم ساندویچ میخوردیم، دقیقا این شکلی این همکاری که حالا بگم مثلا شاید حرفه‌ای نیست. من کامپیوتر روشن کردم، بیت گذاشتم، طبق معمول من هر وقت یکی از دوستان پیشمه یا خودم اصلا کلا بیت زیاد گوشم، یه بیت گذاشتم، بیت کار اونم دانلودی بود دیگه، یه بیت گذاشتم، سوهی گفت ای ولاجی بیا بنویسیم روش، اون استایل مخصوص حرف زدنه. من گفتم عشق است بنویسیم، نوشتیم بعد 20 خورده ساعت بیداریم. بعد من خوندم، سهیل هم خوند، مثلا دیگه مثلا من شاید 6 بیت توش میخونم، سهیل 16 بیت داره تو میخونه. نوشتیم گفتم من خستم میخوام بخوابم، گفت پاشو بریم ضبط کنیم، همونو رفتیم مرکزی گفت ضبط کردیم. همونو شبش سهیل میکس کرد بیدار بود، فرداش من واسهش طراحی
کاور
رفتم یه عکس تو اینترنت برداشتم، دو نفر دارن دیل میکنن، نمیدونم چیکار داستان بود قضیه دیگه، یه فونت گذاشتم اون پایین، نور عکس رو تغییر دادم، همونم بخش. این یه همکاری
بود، کار دیلی بود.
این یه مدل همکاریه، بقیه هم همین جوری بود.
عارضه شایه
یکی دو تا کار داده بود فکر کنم،
خیلی زرگ بود داره قدیمیه.
آره
کنم عارف و تو و
89 آره کار داد. من عارف رو نمیشناختم، من محمدرضا رو میشناختم، دیده بودم قبلش، صحبت کردیم و رفیق شده بودیم با هم، یه ذره خیابون گردی کردیم با هم. خلاصه گفت این بیتو MSN زده، من MSN هم نمیشناختم، فقط اونجا شنیده بودم موزیکای
امسن لالایی،
آره همچیزی اصلا نمیدونستم امسن چیه، فکر می کنم اون بروزر است مثلا، نمیدونستم امسن. بعد گفت دیگه حالا رفیق شدیم و زدیم برون بر رفتیم، گفت این بیتو امسن زده، همونجا فهمیدم اصلا امسن کیه، گفت بیا بنویسیم. روز ضبط فهمیدم که عارفم یکی از دوستاشه، از راه دور میاد و داره میخواد بیاد تو کار. من اصلا خیلی دوست همین الانش هم بخوام یه همکار کنم همین جوریه شما، شاید اینجوری هم خیلی اینجوری هم کار نمی کنم، من همین الان اصلا این در رو یه نفر باز کنه بیاد تو اشمان یه بیت بذاره بنویسیم جفتیم بش کنیم پخش کنیم
داریم
تو بکنه در بسن رو باریم. نه حالا خب نمیشه
بشن
مثلا یه نفر که میدونم چی کار کرده حداقل چه جوریه
دیگه،
کار کردم تا الان رفیقم بوده، یعنی تا الان
تو علومه ریجی هم بود.
آره دیگه بعد از اون این قضیه هم داشتم میگفتم، آره آلبوم ریجی هم بودم، اتفاقا رفاقت من ریجی هم آره 8-9 سال قدیمی ترین رفیقم تو این جمع بچه ها ریجیه. یه زمانی یه کار دیگه هم با هم ضبط کردیم 9 سال پیش، اونم بخشش شد دیگه موقع ریجی ضعیف بود، خیلی ضعیف بود ولی خب اما خوبه همکاری شد. بعد از اون همکاری رو پخش کردیم و اینا، بعد کورسش هم من و نوارزا با هم خونده بودیم که حالا توی میکس و مستر که دوست رفیقمون زده بود سوکال منو برداشت و حالا کاری ندارم، خیلی قدیمیه من جفتمون نمیم بچه بودیم، حالا بودیم کوچیکتر از
خیلی سنه تو جمع
نارگیز رو فکر کنم 3-4 سال از من کوچیک‌تره، حالا نمیدونم دیگه از اون موقع مثلا 1-2 سال حالا شاید با هم رفاقت داشتیم و الان فکر کنم خیلی سال دیگه هیچ خبری ندارم
اونجور تو آدم هست با عارف هم تو آدم.
خب نه اصلا یادم نمیاد قضیه رو، تا اونجایی که یادمه کلی فشار رو بردم گفتم چی بود، حالا چون الان دیگه
با علی بودم
با اونم رفاقتی بود دیگه. بعد راجع به اون قضیه نمیخوام صحبت کنم چون که
اصلا یادم میگه
خیلی
مجازی هم با وجود بازیت بحثی داشتیم،
یه کانتاکت ریزی هم داشتیم.
نه الان بخوام دیگه صحبت کنم که یه چیز جالب بود
بگذاریم به نظر من اصلا
بگذاریم.
رپرای مورد علاقت
ایرانی یعنی
خارجی بگو بعدم ایرانی
بعد
میخوام
ایرانی بگو
ببین بذار اینجوری برداشت
می‌کنی اون برای دوستای خودم بگم میشم 15 نفر
همینجوری
من ایشو
بگم
علی
خاص علی حمیدی ما اکثر مهمونمون از جواب دادن سوال کافره رفت.
من میگم
یکی گفته من همه رو دوست دارم، یکی گفته مثلا رپ فارسی گوش نمیدم، یکی گفته مثلا رپ گوش نمیدم.
جدی
داشتیم
رپ فارسی شد به اون صورت گوش نمیدم، ولی کاری که دوست دارم که گوش میدم مثلا آنو خارجی گفتی بگم مثلا
اول خارجی
گفتم یه صدایشون رو اینام خیلی زیادن، بخوام بگم 40 تا میشه ولی خب از توپاک و بیگی و دی ام اکس و رکیم و ایمورتال تکنیک و وینی پز و کل بچه های آرمی آف دی فراس و آرای دی راگد من و خیلی زیاده
ایرانی
رو بگم حتما خیلی زیاده میگم ایرانی این هم زیاده بگم دوستم کار هر کی که داره خوب کار میکنه و نه من مثلا بذار بگم رسکو بامداد یحیی معراج ناطق ارزم به خدمتتون سفیر کابوس دیگه سروش کل ملتفت همه رو دوست دارم خیلی کاراشون خوب
خیلی
آره همه بچه ها رو دوست دارم.
هنوز رپ فارسی رو دنبال میکنی؟
دنبال که
بریم آهنگ جدید چی بوده
آره خیلی بچه ها من همان توی اسم چنل ها رو نمیگم تو خیلی چنل خودتون هم آزدم تیک تو رپ بوده میگم کارا رو گوش میدم حالا بعضی از کارا رو وایس میذارن آدم ماکتش رو میتونه گوش بده آره میدونم نجره هست وایس ها رو گوش میدم اصلا تا 50 وایس رو گوش میدم میبینم هیچ کنون ارزش دانلود کردن نداره نه اینکه حالا من خوبم یا من دارم خوب گوش میدم نه ولی واقعا به نظر سلیقه من نیست. حالا گفتن دیگه سلیقه‌م اینا یعنی که گفتن
دم فارسی انگار دیگهش داره خاموش میشه، یعنی یه دیگه جوشانی انگار داشته که این زیرش همینجوری خاموش خاموش
کرد. تلاش همه بچه‌ها الان تو فارسی اینه که به قول علی دیگه روشن نگردن رو به هر زحمتی از این کلا با پولداری
نشده. حالا جدیدن من خوب کار می‌کنم مثلا رز کارشو کرد آلبومش داد بامداد کارشو کرده کلی مجموعه داده.
تو خودت حالا شده تحت تاثیر این آرتیست قرار بگیری؟ حالا تحت از قبل قدیم یعنی مثلا همش که شروع کردی مثلا به یا فلان آرتیست کلی بوده من بعدش با تحت تاثیر کاراش استارت زدم برای خودم
فارسی؟
جفتش چه فارسی چه؟
ببین نه آره بوده 100% بوده رضا پیش رو سودوشش یست بودن بهرام بعدش بوده آره چرا مسلما بوده اصلا نمیتونستم ولی اولش که استارت زدم دوست داشتم ببینم فارسی میشه یا نمیشه دیدم نمیشه بعد اینا که خوندم فهمیدم ای میشه بذار درست بنویسم خیلی بد مینوشتم اصلا زرد نمیدونستم چی
من اومد الان گمانت آخرین سوال است تقریبا بپرستم بی ربط هم نیست به موضوع برنامه
آخرین سواله
او جزء آخر مثلا کار
از یه ساعتی هستیم صحبت
ای واقعا
ما خیلی راحت صحبت کردیم چون خود صحبت برای گفتن داشته خوب بود. بحث مخاطب بود اولش داره مخاطب داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که آرتیست باید با مخاطب چه تأثیری بگیره و حالا صحبت خیلی مفصل در موردش میخوام برگردیم به استر نظر خیلی قدیمی تو توی فاز مجازی که
یا خدا میزنم پیلا
آره
ولش کن
نه
آره این کامل یه توییت کاملا احساسی و اشتباه بود من چرکی هر کاری میکنه مثلا من مخاطب فلانی نه این کار
مثلا فلانی مخاطب فلان کسه من ببینمش مثلا باش برخورد
مسلما این کارو نمیکنم خودم هم میدونم همم میدونم یه کامنت یه توییت احساسی
نه همینو میخواستم چون خودت هم میدونی خیلی ها براشون با جبهه گرفته بودن
اشتباه میکنم کلا
من اصلا میکنم اکثر بچه های رپ فارسی من صاحب زیر زمینی ها با تلتسی احساسات
ببین اینقدر میخواستم نفرت خودم
میگم چی میگم آره
این مجموعه مثلا
یه داستان نفرت بوده فقط حس میکنم یعنی
صد هنوزم هست هنوزم همونقدر چون بیشتر
به نظرت حالا این یه سوال تکراریه فاصله مینستریم و آندرگراند خیلی داره زیاد نمیشه
ایران
خیلی سوال خوبی کردی توی ایران اصلا اینکه ما مینستریم
آندرگراند چیه من خودم نظرم اینه که ما اصلا مینستریم آندرگراند نداریم یه داستان تجربیه
ببین به نظر من فقط برمیگرده به نگرش فقط برمیگرده به تفکر من الان بخوام اسم ببرم اینا رو میتونی از لحاظ تفکر به آندرگراند شبیه بدونی یا یا واقعا زیرزمینی بدونیشون خب ریلن مفهوم ارائه میدن به جای اعتراض میکنن نمونش بام داد من کار بد نمیم یعنی کاملا به نظر من یه دونه رپل تیپیک خفن خوبه باب میل من بخواینم ببری میشه با
الان جواب اون سواله دنبال همین بودیم در دام رسانه
یفته آره نه نه مهم نیست من همه جا همین حرف رو میزنم خب
برنامه های آینده چیه امسال
نه چون دوستم من واقعا دوست دارم
سال 97 برنامه چیه
در ادامه یکی اصلی تن برنامه تو که انجام دادی یا آلبوم دادی بازم توی امسال فعال میبینیم یا نه
من فکر میکنم بزن برنامه ریزی کنم نمیذارم برنامه ندارم واقعا حقیقتش رو بخوای برنامه ندارم
سینگل که میدی؟
آره من همیشه کارم رو دادم هر سال نمیشه هیچ سالی سینگل اصلا برم بیاد 5 سال حال نه من کار میکنم هر وقت حسش بیاد کارش میاد اصلا ممکنه پاییز آلبوم بدم نمیدونم من خیلی سری می نویسم
آرتیست مودی هستی
مثل مود لحظت داره تو لحظه دار
چه اتفاقی تو لحظه داره اصلا من خیلی بس ضعفای سلول رو بگم من خیلی ضعف داره کارم آخ ببخشید من نوت بخورم من خیلی ضعف داره کارم آلبوم کوتاه دارم میدم آلبوم بلند ندارم مجموعه هام که حالا همشون نه سلول بیشتر جوش فکرس من تایم آهنگا کوتاه کرس ندارم هر کاری دلم میخواد کردم
خیلی پایبند به اصوله یه چارچوبی
ولی بخوام یه کاری رو پایبند به اصول یا مثلا یه معیاری که حداقل واسه خودم و دور و بریام مطرح بدم این کار رو مسلما میکنم ولی زیاد رو مودش نبودم یعنی دوست داشتم اینو بنویسم همین جوری روی همین بیت همینو برم بخونم به اشتراک بذارم کاری هم نکردم که تو بخوام
کل سلول هم به نظرم همین اتفاق افتاده، صرفا یه سری حسای در لحظه رو
آلمسلو خیلی حس انزوایی توش واقعا مشخصه. منم اومد
در پس اون انتظایی که حالا داری استفاده میکنی
دقیقا اگه همچین چیزی نبود من شاید اصلا خیلی وقت بود کار نمیکردم، یعنی حتی اون اعتیادم هم ترک میکردم، خودم میبستم به تخت زندگی از
اعتیاد رپ
اسی پاپ میکشی. آره اعتیاد هیپ
هاپ چرا میکنه؟
آره از اون میکشیدم بیرون
وقتی رضا تسلا اعتیادش اعتراف.
آره بعد هیچی.
آره الان به خود پیجا رو داریم ما دیدیم.
آره حالا کاری ندارم، یعنی چی داشتم میگفتم یادم. آها یعنی اگه واقعا این
حس لحظه یه نبود
انتظایی بودن قضیه رو باهاش آشنا نمیشدم واقعا شاید کار نمیکردم. الان خیلی کمکم کرد، یعنی من جزئی از کل رو میکشم بیرون به اختصار با تمثیل و حالا یه سری آلایه و آرایه ها، یه سری کارا رو با توجه به همون چیزی که میدونم تو همون لحظه احساس میکنم تو اون مدت اون پریود زمانی دارم احساس میکنم، همونا رو مینویسم بدون هیچ چارچوبی میدم بیرون. ها نمیدونم اسمش آلترناتیو میشه یا نه، من در جریان زیاد علمشو ندارم، ولی هر کاری که میکنم حالا نمیدونم تعریف موفقیتم اصلا تو موزیک چیه، چون واسه من نه عدد مهمه نه هیچ، من یه مدت اصلا پیجام بسته بودم قبول نمیکردم زدم بره زیاد بود اینا نیستم، همون کاری که به نظرم احساس میکنم درسته، همون کار درست که یعنی دوست دارم اون کار رو انجام بدم همون کار انجام
به معنی برایندی
هست. اصلا خودم رپر قوی هم نمیدونم، یه آدم هم که دارم یه سری شعر مینویسم اینم ضبط میکنم میدم بیرون. من به نظر خودم چارچوبی بخواه
بندی کنم، تو خیلی دلی کار میکنی، یعنی یا من دارم مینویسم هرچی میخواد گوش بده. آره. میخواد گوش بده.
ببین یعنی انتظاری کلن، یعنی انتظار قضیه، یعنی یه چیزی رو یه چهود و یه درک و یه چیزی یه قضیه رسیدی، نه اینکه بالاتر از بقیه ها یه چیزی رو دیدی، مثلا شما من دارم اینو میبینم، شما این گیتار رو میبینی، من اونجا رو میبینم، من دارم اونو یه مختصری رو ازش میکشم بیرون، یه جزی از اون کل میکشم بیرون با همون چیزایی که گفتم، یه ذره چاشنی قاطیش میکنم مینویسمش بیرون. و حالا شاید خیلی ها بگن مثلا چی داره میگه چطور، بازم هم میگم مخاطب همونیه که تمجید میکنه، مخاطب همونیه که فوش میده، همونیه که میگه منتقدم که نداری
تمام صحبت هایی که در مورد مخاطب رو کردی و یه بررسی بکنم اون آخر حرفمون تو ابتدای برنامه انتهای برنامه مخاطب صحبت کردی، خلاصه صرفتی بود که آقا از من انتقاد کنی، بحث چالشی کنی، من یا دارم تمجید میشنم یا دارم حرفای بی ارتباط.
آخه میدونی من الان اینی هم که گفتی یه سری هم همین الان بخوام بیان انتقاد کنم مطمئنم انتقاد درستی هست،
اشتباه
مطمئنم،
شاید بکنم مثلا تبادل بهتر شد بتونه اتحاد خیلی قوی تری هم ببینم،
تا حالا ندیدم. اگه از این به بعد ببینم که من خوشبینم ببینم
یه بار خوشبینم
بگر از انتقاده که خودم از خودم کردم، یعنی دوباره همین رو نمیم سه موردی که ضعفه مثلا فیلم اینا رو میدونم خودم،
نه اینا هستن ایراد کلی آلمان
خودم
تعداد یعنی دقایق آلمان کوتاه هم نسبت
به چارچوب کار نکرد، توی هیچ چارچوبی قرار نگیره، هیچ وقت هم نگرفتم قرار، نه لازم شعری نه لازم مفهومی، هیچ وقت توی چارچوب قرار. خیلی دوست داشتم ابسلا باشه هر چی تفکر، یعنی اصلا دوست داشتم در قالب لطافت و عاشقانه بودنم بازم هنجار شکن باشه.
رضا جان به عنوان صحبت پایانی خیلی ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و برنامه رو قبول داشتی که بیای تو برنامه صحبت بکنی، به عنوان صحبت آخر هر صحبتی که با مخاطب ها داری، کسایی که دارن برنامه رو گوش میدن، حتی اول فکر کنم کمی کم هزار نفر برنامه رو گوش میدن، حالا ما بگیم کفه کفش حجم میذارن دانلود میکنن و گوش میدن، هر صحبتی که باشون داری.
اولا که خیلی ممنون از برنامه خوبتون، یه ذره چالششو بیشتر کنید تا اینش آره یه ذره چالششو بیشتر کنید، سوالاتتون خوبه، کلا برنامه‌تون دوست دارم، مرسی از دعوت. باعث افتخاره. این یکی دیگه هم که صحبت کلی با مخاطب دیگه به من صورت ندارم. زحمتتون گرم اگه خوب گوش میدید. من نمیگم خوبم. خوب گوش بده. اصلا منو گوش ند. بدید خوب گوش.
خیلی ازتون
متشکرم. نه روشنم نه تاریک، عمیقم. منو دلیل یکی شدن و نبین. من نقطه اتصال کلی دلم. تو ضعف بینایی تو به گردن نگیر. من معمام تو رنگ زرد و مشکی. من نقطه مقابل فرضیه های علمیم. من معنی دو قطبی بودن این علم حسیم. و دوست داری بشناسی من و من نمیدونم کیم.
خب مصاحبه با نتس عزیزم گوش دادید، امیدوارم راضی بوده باشین از این قسمت برنامه ما در استدیو بچه های کینیشن هستیم. علی جان در خدمت است.
خب صحبت هایی کردیم، فکر کنم صحبت ها به جنبندی خوبی هم نهایتا رسید. هر کسی که هر سوالی داشت فکر کنم تونست یه چیزی ازش برداشت بکنه.
خوب بود، خیلی
چالش. آره. هفته دیگه برنامه داریم، هفته بعدش هم برنامه. نمیدونیم چند قسمت بشه فصل دوم، ولی هر کسی که تو ذهنمون بود که حرفی برای گفتن داره یا رفتیم سراغش یا کاری کردیم که بیا تو برنامه. اگر هم که نیومده بود
من میدونم هفته بعد مهمون خیلی ویژه.
هفته بعد یه مهمون خیلی ویژه
از اونها که من خودم همیشه دوست داشتم باش صحبت کنم.
آره. خیلی ممنون که از اینکه برنامه رو گوش دادید خانم آقای ارجستین. ایام بخیر،
مرسی ازتون، لطف کردین. خدا نگهدار.
که مقصد ریاضت و رهایی از این پیله پیر چروکه. منو ببندیم با زنجیر پلکتون. یه قطره از دریای منم نیست کل علمتون. منو با چشمای رنگی نبینید طلوع و غروب و همه دیدن. ولی این دیدن به اون دیدن به قد کل دیدنی ها فرقه.